در چنین شرایطی آماده میشه، میره اونجا برای نجاتش غرق میشدهش.
بله.
این ایثار اجتماعی رو
و همین مردم بارها و بارها ثابت کردن که از مسئولین جلو هستند.
بله.
از مسئولین. بعد یه شیرازی، یعنی تعدادی از شیرازی ها از فاصله 1200 کیلومتری پا میشن میان میرن آقلا.
بله.
کمک
بله.
هموطنان دیگرمون در شمال
گیلانغرب.
بله.
از گیلانغرب
بله.
و سوال فرسته میفرسته.
خب 30000
تلفنم داریم ما.
30000 10 35 سامانه پیامکی برنامه است که میتونید با ما در تماس باشید و مسئله مشکل خودتون رو بگید.
22 65 22 85 تلفن این برنامه.
بله صداتون رو بشنویم در مناطق مختلف به ویژه مناطق سیلزده. اگر با ما در تماس باشید با صدای خودتون موضوعات مختلفی که مطرح میکنید رو پخش خواهیم کرد. خیلی متشکرم. سیرال 901-24-24 برای ما مطلب فرستادن، گفتن که از مردم بخواید که خونهاشون رو ترک بکنن. تو منطقه سیلزده هیچی بهتر از جان خودش نیست، به ویژه تو منطقه سوسنگرد. الان با توجه به سرریز شدن سیلاب استانهای همجوار خوزستان که منتهی میشه به سمت سوسنگرد، این درخواست رو مسئولین کردن و عرضم بزرگ شما که اطلاعی صادر کردن. بفرمایید خانم صداقتی.
دوست دیگری نوشتن سلام، من از شهر پلدختر پیام میدم. تو رو خدا به مسئولین بگین چرا دیر به ما امداد رسوندن. ما چند فوتی داشتیم.
بله.
چرا رسانه میگه نمیگه ما گاز و آب نداریم؟
بارها گفتیم ما حتی تعداد فوتیایی که تا الان مشخص شده، من دیروز هم داشتم با یکی از همکارانمون در مرکز خرم‌آباد صحبت میکردم، تعداد تلفات شهرهای پلدختر و معمولان رو 8 نفر تا الان اعلام کردن.
من یک عدد 51 نفر شنیدم.
نه اون در مجموع
لرستان.
نه لرستان، فارس، آقلا، اینا در حقیقت بله، ولی در خود پلدختر اینا 8 نفر. البته اینم عرض بکنم که همچنان زیر ساختای مختلف در شهر پلدختر و معمولان از کار افتاده، گاز، آب، برق، حتی تلفن، ارتباط تلفنی هم شرط مناسبی. بفرمایید خانم 914-6272 از روستای دهدلی آره از چارمال بختیاری گفتن که خبری از جاده و برق و گاز و آب و بهداشت و غیره نیست. 6 کیلومتر اومدم روی کوتا بتونم تماس بگیرم. تا خدا پیام منو به گوش مسئولین گروه های جهادی بنیاد برکت برسونید، به دادمون برسن. واقعا نمیدونیم الان چیکار بکنم. آقای مراد احمدی از روستای دهدلی.
خب از این دست پیامک‌ها خیلی زیاده، همین بله. که خودشو رسونده یه جایی که بتونه تماس بگیره هنر کرده.
ما تا لحظاتی دیگه به صد کرخه خواهیم رفت. اما قبلش من یکی دو سه تا مسیرهای مسدود شده رو عرض بکنم. من مسیرهای بازگشایی شده: جاده امامزاده داوود از محدوده میدان کوهسار، جاده فشم از محدوده پل فلزی، مسیر گرگان به آقلا، البته مسیرهای خرم‌آباد به آقلا، خرم‌آباد به پلدختر و همطور معمولان و شولاباد اونجا هم که مسدوده. اما در این حال مسیر آزادراه قزوین رشت که اعلام شده بود مسدود هست بازگشایی شده، راه آهن جنوب هم بازگشایی شده. بریم به سد کرخه.
خب اینا باز بود راه اینا؟
نه خیر، من عرض کردم دو سه تا اولی که عرض کردم همچنان مسدوده. آره. اما دو مورد خب اخیر بازگشایی
مقدم
شده.
از سد کرخه.
بله
سلام آقای مقدم.
مقدم جان سلام بر شما.
قربون شما بشم، شما خسته نباشید. جان تشکر سرکارخانه صداقتی همکاران ارجمندم در این برنامه و اشاره کنم که من تا دیروز سد کرخه بودم، الان که دارم با شما صحبت کنم دیگه نیروگا و سد دس هستم.
آها و سد دس هستید؟ بسیار
بله، الان روی نیروگا و سد دس هستم همکاران گرامی و در صحبتی که لحظات قبل با مسئولین محترم این سد داشتم، خب اینجا همه چیز تحت کنترل و مدیریت شده هست. من اشاره کنم که میزان ورودی آب صد دز در حال حاضر حدود 2000 تا 2500 متر مکعب ثانیه است. ورودی 3000 حدودا 3300 متر مکعب ثانیه. دلیل هم اینه که اینا میخوان به هر حال هم کنترل کنن هم مدیریت کنن و هم به شکلی برنامه‌ریزی بشه که چون هم بحث سیلابایی که از بالادست مثل استان لرستان داریم و همین که اگر خدایی نکره در چند روز آینده پیش بینی باران شده بود از آن ما بتونن در واقع به شکلی کنترل کنن و مدیریت کنن که در واقع مشکل برای هموطنان ما در پایین دست بله پیش نست. آقای تشکرکار
جانم بفرمایید.
آقای مهندس رؤوفی نسب مدیر نیروگاه وسط دز الان من در خدمتتون هستم.
آقای رؤوفی نسب مسئولیتشون یک بار دیگه بگید خواهش میکنم.
بله آقای مهندس رؤوفی نسب خدمتتون عرض کنم که عامل محترم صد و نیروگاه دز هست.
بله
فعال و در این ایام خواب ندارن دیگه خستگی ناپذیر. آقای رؤوفی نسب هموطنان ما دارن صحبت‌های شما را از طریق رادیو گفتگو میشنوند.
آقای رؤوفی نسب هم اگه صدای ما رو دریافت بکنم ممنون میشم.
خدمت همه هموطنان در جای جای ایران اسلامی سلام و روز بخیر عرض میکنم. در حال حاضر در صد دز همه چیز تحت کنترل، خیال مردم از ما از بابت صد دز راحت باشه. ورودی ما حدود 3300 متر مکعب ثانیه، ورودی ما 2500 در روز کاهشه. معناش اینه که ساعتی 5 تا 6 سانتی متر کاهش داریم می‌بینیم و ادامه این وضعیت ما را به شرایطی خواهد برد که بتونیم سیلاب‌های بعدی رو به راحتی کنترل بکنیم. هیچ‌گونه جای نگرانی وجود نداره. مطلقاً اعلام می‌کنم خدمتتون ما لحظه به لحظه با مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان در تماس هستیم، در ارتباط هستیم. در اونجا کلیت استان مورد بررسی قرار می‌گیره. تمام آبرهای دز، کارون، کرخه، مارون و تمام رودخانه های استان خوزستان رصد میشه و بر اساس مصلحت کل استان خوزستان دستورالعمل برای ما صادر میشه. فعلا در حال حاضر همین شرایط رو باید اگه حفظ کنیم شرایط بسیار مطلوبیه و خیلی خوب داریم کاهش ارتفاع میدیم. وضعیت بدنی سد کاملا سالمه، هیچ گونه جای نگرانی وجود نداره. در صد دز هیچ گونه شرایط غیر عادی وجود نداره. خیال همه مردم راحت باشه. خب یه مقداری شرایط خاصی هست، اندکی آب راه میشه ولی کنترل شده و مدیریت شده.
آقای رؤوفی نسب، آقای مقدم اجازه بدید من یه سوالی بپرسم از شما. ببینید الان بله خیلی متشکرم آقای رؤوفی نسب، خدا قوت به شما همکارانتون.
البته صد دز هم از صدهای قدیمی ایران محسوب میشه،
بزرگ
و مقاوم.
بله اعلام شد که الان اعلام کردن 2500 متر مکعب ورودی سد دز هست. ما بیشترین ورودی سد دز چند هزار متر مکعب بوده؟ متر مکعب بوده آقای مهندس رؤوفی نسب؟
خدمت شما عرض کنم ما تا الان از سال 97 تا 98 حدود 6 سیلاب محدود رو کنترل کردیم. پیک سیلاب های ما 6500 متر مکعب بر ثانیه بوده و همین سیلاب اخیر هم به مدت طولانی حدوداً 6000 متر مکعب بر ثانیه آور داشتیم. آرام آرام فروکش کرد و ما متناسب با این آورد 6000 آرام آرام خروجی رو زیاد کردیم. چاره‌ای نداشتیم چون صد داشت پر میشد، بعد من به خطر نزدیک میشدیم. بنابراین پیک ورودی ما 6500 متر مکعب بر ثانیه.
خب الان با این اوضاع شرایط مثلا برای هموطنانمون در شهر سوسنگت ممکنه که خطر آفرین باشه، چون دائما اطلاعی های مختلفی داره صادر میشه برای مردم سوسنگت.
ببینید سوسنگت و دشت عباس اون در حوزه سطح چرخه هست. خروجی رو فقط روی شهرستان های گزگول، شوشتر و اهواز و نهایتا خوارمشهر تاثیر گذار هست. در حال حاضر روستاهایی که میتونستن در معرض خطر باشن تخلیه شدن. تا این لحظه گزارشی نگران کننده از پایین دست به رودخانه دز در آن ما ارسال نشده. اما در قسمت چرخه ما شرایط متفاوته، دارن یه مقدار اونجا رو مهیا میکنن، احتمال داره رودخانه چرخه افزایش پیدا بکنه، اونم باید مدیریت شده عمل میکنن. در برابر اون قسمت ها مربوط به حوزه چرخه میشه.
بله آقای درسته که میگن ورودی به خوزستان از استانهای دیگه رخ میده؟ ورودی آب
بله
یعنی چند تا
آره آورده در حقیقت صدها
آورده رودخانه دز و کرخه کلن از استان لرستان و ایلام عمده سرچشمه آبهای صد دز حدود 90 درصد از استان لرستان بوده که کانون بارش ها بوده.
بسیار
خب آقای ساری هم الان رو
خب خیلی متشکرم جناب آقای ساری نماینده محترم احواز در مجلس شورای اسلامی. آقای مقدمه خواهش میکنم که همچنان اگر امکانش هست روی خط تلفنی برنامه باشید با آقای ساری هم صحبت بکنیم، اگر نکته بود دوستانمون جناب آقای رؤوفی نسب هم پاسخگو باشن. آقای ساری سلام بر شما، وقتتون به خیر، عید مبعث رو هم تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی شما، شنوندگان محترم و تبریک ایام خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اوضاع رو بفرمایید. ما با دوستانم آقای رؤوفی نسب در سد دز صحبت کردیم و عرضم بزرگ شما که اوضاع رو اعلام کردن که تحت کنترل هست، مشکلی نداریم، مشکلی هم گزارش نشده. حالا منتظر شنیدن صحبت شما هستیم.
عرض کنم خدمت شما با توجه به صحبت هایی که دوستان داشتن، من حقیقتش از حدود 2 دقیقه پیش وارد صحبت های شما شدم.
بله.
ولی در خصوص شرایط این روزهای استان ما، خب با توجه به آورت های مختلفی که از سمت استان لرستان، سایر استان های همسایه ما به سمت استان خوزستان سرازیر میشه، چه در حوزه کرخه چه در حوزه دز، سایر حوزه ها البته، ولی خب شدتش تقریبا میشه گفت در حوزه دز و کرخه بیشترینه.
بله و کرخه باز اشاره شده که بیشتر از دزم هست که ممکنه
خسارتی
رو به سوسنگرد برسونه.
بله بله وضعیت کرخه هم شدیدتر از دزه، ولی واقعیت هم بایستی گفت تا الان در حوزه بالادست اهواز و پایین دست اهواز، یعنی شهرستان حوزه بامدش و پایین دست که شهرستان کارون هست، در حوزه روستایی ما هم زمین های کشاورزی هم خانه های روستایی آسیب زیادی به مردم رسیده. از قبل گفته بودن که شرایط تحت کنترله، ولی واقعیتا با توجه به پیشبینی هایی که میشد نسبت به برقراری ماشینالات در حوزه رودخانه ها، اونطوری که باید و شاید واقعیتا هم عرض کردن در جلسات مختلف با حضور معاون اول رئیس جمهور، چه در زمانی که ریاست محترم جمهوری ناشکریه که اگر بگیم که مسئولان عالی دولت به اینجا سر نزدن، ولی این که ما بین خروجی و اون چی که در جلسات، اون چی که در سرزدنها برای ما وجود میاد، تفاوت فاحشی وجود داره. الان زمین های کشاورزی مردم در حوزه باندش، البته توی این شرایط واقعا دیگه کاری نمیشه.
جناب آقای ساری عذرخواهی میکنم،
یه لحظه اجازه
بدید. نه نه من میگم اگر شما سوالی از آقای رؤوفی نسب ندارید، چون مدیر عامل نیروگاه سد دز هست، ما با ایشون خداحافظی بکنیم، صحبتامون رو با شما پی بگیریم.
نه اجازه بدید، خواهش میکنم ایشون روی خط باشن.
باش.
در حوزه کرخه هم یه سری از مباحث به ایشون ارتباط داره. من عرض سلام دارم به ایشون، به سایر همکاران وجود دارن، و در این خصوص جایی که دیتای من، جایی که آمار یا صحبتی از من ایشون میشنوند و فکر میکنن مورد نقد هست، حتما بفرمایند و من جواب خواهم داد. بنابراین ما باید صحبت ها و خسارت ها را در دو دسته در دو بخش تقسیم کنیم. آیا ما در گذشته بایستی کارهای انجام میدادیم که ندادیم؟ این قضیه بایستی به مردم کاملا روشن بشه. اون چه که امروز شاهدش هستیم، اگر در گذشته نسبت به لایروبی قسمت های خروجی، چه در حوزه کرخه چه در حوزه الان کارون دارم صحبت میکنم، منظورم بامدش، دز میاد ملحق میشه به اون یکی کارون و کارون بزرگ تشکیل میده، میاد وارد اهواز میشه. الان در حوزه بالادست اهواز تمام روستاهایی که زیر آب رفتن، چه خونه های مسکونی، چه عرض کنم خدمت شما مزارعشون که زیر آب رفته، پایین دست اهواز هم شهرستان کارون خطر جدیه. بنابراین متأثر از هم ورودی دز خواهد بود، به همین دلیل گفتم که ایشون باشن. دقیقا تو جلسات مربوط به ستاد بحرانی که شکل می دادن دوستان، البته آقای رؤوفی، مهندس رؤوفی اونجا حضور نداشتن، ولی مدیران بالادست ایشون در حوزه سازمان آبر زیاد اشاره می کردن که شرایط تحت کنترل هست. اتفاقا همونجا من عرض کردم خدمت اونها، با توجه به اینکه در همون روزها ما این شرایط سخت داریم، نیاز به یه مقداری انسجام بیشتری داشتیم. ببینید الان سری از بحث ها مرتبط با آور دبی رودخونه و میزان رهاسازی آب. آقای مهندس رؤوفی اونجا حضور دارن. با توجه به بالانس بین ورودی و خروجی سد، ایشون حوزه اظهار نظر میکنن واقعا نمیشد به ایشون نقدی کرد. به هر حال ایشون متاثر از شرایط خاص خودش در حوزه سد هست، اما در خصوص شرایط روز ما نسبت به لاروبی رودخانه ها چه در حوزه کرخه چه در حوزه کارون، همین الان که با شما صحبت میکنم پایین دست رودخانه کارون به سمت بهره ایشون آشنا هستن به این مناطقی که دارم میگم، نیزار جلوی آبو گرفته نمیذاره وارد عرض کنم تالاب بشه. بنابراین ما در اقدامات پیشگیرانه که در قبل باید انجام میدادیم حوزه لایروبی رودخانه تقویت سیل همکاری زیادی شده، خیلی دنبال شد، خیلی پیگیری شد، متاسفانه که نتونستیم اصلا وزارت نیرو رو قانع کنیم نسبت به مباحث.
الان سوال مشخصتون رو الان سوال مشخصتون از آقای رؤوفی بپرسید لطفا.
من سوال مشخصم از آقای مهندس رؤوفی اینه که با توجه به این که در بهمن دقیقاً بهمن ما این شرایط رو داشت به سمت وخیم‌تر شدن میرفت و تا الان، آیا با توجه به این حجم عظیم پیشبینی ها وجود سامانه های مختلف برای پیشبینی، آیا امکان نداشت برای ما که از قبل نسبت به رهاسازی آب بادبی بالاتر اقدام می کردیم که الان می تونستیم از ظرفیت سطح هامون نه تنها در حوزه دز در سایر حوزه ها اقدام کنیم؟
بفرمایید آقای مهندس رؤوفی.
به شما عرض بکنم که مطلقاً ما تابع سیاست ها و دستور عمل های صادر از سمت سازمان آب و برق خوزستان هستیم. حتی این سازمان عرض کردم تمام ریخانه ها رو رصد می کنه، آوردار رو رصد می کنه و ما دستور عمل می ده. بنابراین ما تصدیل گیرنده نیستیم. یک این دست رو من اظهار نظری نمی کنم بکنم. من فقط و فقط متولی صد هستم و تابع دستوراتی هستم که انجام میدم، اما به عنوان یک مسئولی که به هر حال دستم توی کار بوده شاهد بودم قبل از بارندگی ها در نظام رو 100% که بازی کردیم دیگه بیشتر از این نمیتونستیم رهاسازی ها انجام بدیم. کل خروجی ما حدود 900 تا 1000 متر بر ثانیه میره، بنابراین امکان رهاسازی بیشتر برای ما میسر نبود. نه اینکه نخواهیم رهاسازی بکنیم، بارش ها به گونه‌ای بود که به ما اجازه نمیداد که بتونیم اصطلاح کنترل رهاسازی بکنیم. بنابراین تکرار میکنم فقط و فقط بنده مجری سیاست های سازمان آب و رودستان هستم. این که عرض کردم پایین دست به من گزارشی نشده، خب در اصل ما خروجی رو افزایش دادیم از 2000 به مرز 2503 و 3300 متر مربع ثانیه افزایش دادیم. خب نگران این بودیم که ممکنه تلفاتی داشته باشیم به حالت خودکاری. خوشبختانه تلفات یا شرط غیر عادی به ما گزارش نشده. طبیعتا ما الان خودکاری کشورم درگیر سیل هستن. بسیار طبیعیه که در حد 3000 متر مربع آبدازی رو کنیم بخشهایی از این به اصطلاح پایین تر زیر آب دیدن. اما توجه رو به این موضوع جلب میکنم، آیا ما حریم و بستر رودخانه دز رو رعایت کردیم؟ آیا ساخت و سازها را ما کنترل کردیم؟ آیا اینهایی که الان آسیب دیدن واقعا در مسیر و در بستر رودخانه دز هستن یا خیر؟ عرض کردم بعد نباید توی مسئله ورود، اما این سوالیه که در هر صورت متولیان که به حال
بله آقای ساری عزیز، این برنامه تقریبا 13-14 روزه داره حرف شما رو تکرار میکنه که این بلا مربوط میشه به 7-8 سال قبل که بعضی از متخصصین دلسوز سینه سپر کردن و گفتن به طبیعت آزار نرسونید، کوهخاری، جنگلخاری، مرتخاری، بیابانخاری رو بذارید کنار، و متاسفانه به حرف متخصصین اهل گوش داده نشد. آقای ساری حق با شماست، خسارت نباید اینقدر میشد، اما الان داریم راجع به زمان حال حرف میزنیم دیگه، گذشت رفت، گذشته رو که ما نمیتونیم زنده کنیم. حق با شماست آقای ساری و تمام نمایندگانی که این چند روز واقعا عصبانی بودن با ما صحبت میکردن، اکثر استانها خونه دل خوردن به قول شما.
یه نکته دیگه را اگر اجازه بدید باز هم مطرح کنم. قبول دارم که ما الان در شرایط فعلی داریم صحبت میکنیم و نباید فقط به سمت شلیک کردن تیر به سمت همدیگه باشیم. اما در همین شرایط فعلی، یعنی در همین 10 روزی که الان ما داریم در اون به سر میبریم و این شرایط خاص را داریم، ببینید نسبت به مدیریت کردن شرایط موجود باز هم میتوانستیم از اون چی که هست بهتر باشه.
بله.
من الان اگر بخواید همین موضوع ادامه بدم، ببینید در حوزه نه تنها صد که قبول دارم صحبت های آقای مهندس رؤوفی، ایشون در یه جمله فرمودن من تابع سیاست هایی هستم که از سمت بالا به من اعمال میشه. من قبول دارم این بخشو به هر حال ایشون، ولی سوال از سیاست گذار کلان مربوط به وزارت نیروه و در قسمت ارتباطی مربوط به رهاسازی آب به سمت بخش عراقی تالاب هورود عظیم هست.
بله،
و این شرایطی را که الان کرخه داره برای ما رقم میزنه. این یه مورد. کاش از مدیران بالادست وزارت نیرو کسی را الان تو برنامه دعوت میکردن. ببینید با وجود این که این همه دقت میکنید امکانات برای باز هم پیشبینی و باز هم محاسبه نقاط بهینه‌ای که برای شکستن اطراف رودخانه ها یا شکستن سیلبند وجود داره، متاسفانه شاهد اون هستیم که شکسته میشه، اما این نقطه آب برای کار نیست. و الان این اتفاق میفته، این دیگه مربوط به گذشته نیست، این دیگه دیتای میدانیه و کامپیوتری که داره برای شما حساب کتاب میکنه. این دیگه ساحل رودخانه نیست که بگیم که سیلبنده که احداثش زمان میبره، به همین خاطر الان نمیتوانیم اون سیلبند مورد نظر مردم را به وجود بیاریم. این دیگه حساب کتابیه که میشد کرد.
بله.
خب خیلی متشکرم. چشم، ما حتما پیگیری میکنیم که همان که در طول این روزها، البته چون الان تو شرط بحرانی هستیم بیشتر داریم اطلاع رسانی میکنیم، حتما بعد از فروکش کردن. بفرمایید آقای مهندس رؤوفی، بفرمایید.
اصلاحی میتونه ببینید شخص آقای وزیر به دلیل اهمیت موضوع از یک تفسیرهای رئیس جمهور در اتاق فیروزان تشریف دارن. این مسئله براشون فوق‌العاده اهمیت داره، ایشون شخصا دارن مدیریت میکنن. ما فقط و فقط مدیر سیاست هایی هستیم که آقای وزیر و مدیریت آب و برق فیروزان به ما اعلام میکنه و تابع اون سیاست ها هستیم. حالا اینکه در حسیرت عرض کردم اینکه بحث سیلبندها و مسائل دیگه آیا برمی به وزارت کشور است یا به وزارت نیرو، من بنده در مقامی نیستم که بخوام اظهار نظر بکنم، اما به عنوان متولی سد، سلامت سد و حفظ سلامت سد از هر چیزی برای من واجب تره.
خیلی متشکرم از آقای مقدم، همکار خوب
آقای ساری عزیز. با شما مجبوریم خداحافظی کنیم، میدونیم حرف زیاد دارید، درد دل دارید،
فرصت برنامه من توی این یه دقیقه اگر
خب پس اجازه بدید یه لحظه آقای ساری، خواهش میکنم اجازه بدید. آقای مقدم عزیز، همکار خوب و پرتلاشم و همینطور جنابای مهندس رؤوفی، با شما دو عزیز بزرگ با خداحافظی میکنیم. خیلی هم ممنونم. آقای ساری رو به مدت 1 دقیقه روی خط تلفنی برنامه داریم. خیلی متشکرم.
بفرمایید آقای ساری.
عرض کنم خدمت شما در این شرایط از این مباحث بگذریم، الان در جاهایی که سیل اتفاق افتاده و کار از کار گذشته است، باز هم انتظار می رود که قسمت‌های امدادی که حضور دارن، به هر حال مردم احساس امنیت نمی کنن که تمام و کمال خونهاشون رو ترک کنن.
بله.
اعضای خانواده رو منتقل می کنه، ولی می بینید که خود مرد اون خونه باز هم در حال تردده و سعی میکنه. به هر حال منزل ایشون الان، محل مسکونی ایشون الان از دست رفته و ما بایستی ایشون رو درک بکنیم. بعضی از موارد وجود داره که نیاز به رساندن دارو به اون نقاط سیل زده وجود داره، انتظار میرود. فقط نیروهای امدادی درست قبول دارم باید مردم از اون روستاها اخراج سمت جاهای یا پناهگاه‌های امن، ولی نسبت به تردد معکوس هم گاهی نیاز انتظار می‌رود که باز هم شرایط خاص وجود داره. نسبت به باز هم یه سری جاها هستن که هنوز وارد حوزه سیل نشدن و هنوز که هنوز از کمبود امکانات مثل بیل و بودوزه رو نمیدونم ماشین اسایر ماشین آلات سنگین، باز هم انتظار میرود که تمرکز داشته باشن، توزیع امکانات متناسب باشه، فرمونداران تقویت کنه وزارت کشور، بخشدار ابزار دستش باشه برای کنترل این شرایط موجود، تأمین چادر یه سری جاها وجود داره. وقتی میرید در کنار جاده مربوط به راه آهن یه سری از اهالی وجود دارن که نیاز به چادر دارن، نیاز به دارو دارن، نیاز به سایر اقلام مصرفی دارن، غذا منظم نمیرسد، دارو منظم نمیرسد، وجود داره. ولی بحث ساماندهی دقیقه که شما نمیتوانید همزمان در 400 خورده روستا الان حضور داشته باشید، ولی بالاخره نیروهای امدادی در تمام اون نقاط الان توزیع شدن. دوستان سپاه و سایر ارگان ها نهادهای نظامی الان توزیع شدن. ساماندهی مدیریت کردن همه این افرادی که در نقاط مختلف توزیع شدن ضروریه. لباس هم از استانداری و محترم انتظار می رود نسبت به مدیریت کردن اونها دقت لازم را داشته باشد.
بسیار عالی. روی خط باشید آقای ساری لطفا. آقای ساری روی خط باشید لطفا. آقای حکمی مشاور مدیرعامل آب و برق خوزستان سلام بر شما.
عید معبد صبحتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. از کجا صحبته ما رو پیگیری کردید قربان؟
والا من از لحظه که بحث گروه امدادی بود.
آها درست.
خب آقای ساری هم پشت خط.
آقای ساری سوالی که از آقای رؤوفی شما پرسیدید من خواهش میکنم خیلی کوتاه از آقای حکمی بپرسید. خواهش میکنم.
آقای حکمی سلام عرض میکنم. سوالی که از آقای رؤوفی داشتم اینه که دو تا سوال حقیقتش از ایشون
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله. سوال اول این که با توجه به این که از بهمن ما این شرایط رو داشتیم نسبت به رهاسازی آب در کل زمان از بهمن تا الان و آزادسازی ظرفیت سدها چرا ما خیلی موفق نبودیم طوری که الان مواجهیم با یه سیل یه حجم عظیم از آبر که داره به سمت استان میاد و رهاسازی محدودی که داریم و مجبوریم سری از شرایط رو مدیریت کنیم. سوال دوم چرا در پایین دست بازم جایی که برای لایروبی رودخانه ها حالا لایروبی رودخانه ها قبول دارم و همچنین سیلبند ها رهاسازی به سمت بخش عراقی تالاب اقدامات خیلی مناسبی انجام نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص سوال اول در بحث رهاسازی در رودخانه ها در بهمن ماه ما از بهمن ماه رهاسازی مناسب رو داشتیم. به هر حال اتفاقات هواشناسی میدونید که اونم تو 4 ماه بهار و پاییز همشون غیر قابل پیش بینی رگبارها و مقدار حجم بارندگی ها دقت تشخیصشون پایینه. تو همه سیستم های هواشناسی در هر صورت یه امکان پیش داره پیش میاد که عددی که پیش بینی شده با عددی که اتفاق میفته خیلی اختلاف داشته باشه. در صورت من خدمتتون عرض کنم ما با بالاترین ضریب تخلیه به نسبت به تخلیه سدها اقدام کردیم هوشمندانه، ولی خب ظرفیت رودخونه ها و آمادگی مردم در منطقه که این آب رها بکنیم به احجام مختلف زیاد نبود. موج بارندگی ها شدتشون در فروردین ما بسیار بالا بود که توی غیر از این در بالا دست سدهای ما تو حوزه های استان های لرستان، ایلام، چهارمحال بلخ‌یاری، اصفهان شدت بارندگی ها به حد خیلی زیادی بود. همونجور که میبینید بعد از 15 سال آب به تالاب گاوخونی رسید، یعنی نشون میده در استان اصفهان، استان چهارمحال بلخ‌یاری که تزریق کننده و استان ایلام و لرستان که تزریق کننده سدهای کارون و دز و کرخه بودن بسیار بالا بود. سابقه همزمانی در 3 حوزه رو ما اصلا نداشتیم. الان ما 3 حوزه اصلیمون که کرخه و دز و کارون هست همزمانی بارش داریم و سیلاب داریم که آخرین باری که یه همزمانی اتفاق افتاد در بحث دز و کارون بود که قابلیت کنترل بود، ولی این که این 3 حوزه همزمان باشه تا الان نداشتیم. در بحث لایروبی سال دومیشون، لایروبی یک اقدام همیشگی و دائمی است با توجه یک بحث اعتبار. دومان لایروبی در محدوده شهرها انجام میشه. لایروبی در محدوده طول بزرگ رودخونه اصلا در هیچ جای جهان نه مرسوم نه امکان پذیره، فقط در محدوده شهرها انجام میشه که ظرفیت انتقال رو مناسب بکنن. همونجوری هم که می‌بینیم مثلا ما تو بازه‌هایی که می‌خواستیم انجام بدیم یه بازه شهر اهواز بوده، آبادان خرمشهر بوده که متأسفانه به دلیل خشکسالی سنگینی که بوده امکان لایروبی نبوده، چون ما برای تخلیه هر متر مکعب آب بیش از 2 برابر هر متر مکعب لای بیش از دو برابر نیاز به آب داریم که تخلیه بکنیم به بیرون. خب با توجه به مقدار آوردها و خشکسالی سنگین که توی 10 سال گذشته داشتیم اصلا امکان این کار نبود. اگر این کار میکردیم حتی تو